حاکمیتی و یک موقعیتی رو در اونجا به دست بیارید. از طرف دیگه رضا خان با آقای سید ضیاءالدین طباطبایی که سید ضیاء از دوران مشروطه انگلیسی بودن خودش و توادار انگلیس بودن خودش رو کاملا آشکارا بیان میکرد، یعنی هیچ ابایی نداشت، یعنی در روزنامه شرق وقتی در دوره مشروطه منتشر میکرد کاملا از انگلیسی ها صحبت میکرد، در روزنامه یکی دوتا روزنامه دیگر هم در روزنامه عرصوت که رعد و عرصوت اینها او اصلا شناخته شده بود به این که انگلوفیل هست. خب اینها میشن یک زوج سیاسی نظامی. قبای قزاق میاد به سمت تهران با اون چراغ سبزی که از طرف انگلیسی ها بهش نشون داده شده بود، یعنی هم اومده بود رضا خان شده بود در واقع به عنوان فرمانده قبای قزاق، و هم اینکه آقای سید ضیاء هم این آمادگی رو داشت که با هم دیگه بیان تهران و به اصطلاح این حکومت ضعیف احمدشاهی قاجاری رو نه اینکه کنار بزنن در حال حاضر، اما بیان و یک دولت قوی تشکیل بدن. احمدشاه به اصطلاح به عنوان پادشاه بمونه، اما اون دولت دولتی باشه که بال نظامیش رضا خان هست و بال سیاسیش سید ضیاءالدین طباطبایی. این دو نفر از قزوین با هم با اجازه‌ای که از طرف انگلیسی‌ها صادر میشه به سمت تهران میان. در تهران هم انگلیسی‌ها هماهنگ کرده بودند با فرماندهی قوای ژاندارمری و قوای شهربانی که هیچ مقاومتی در برابر ورود این نیرو به تهران انجام ندن. بنابراین اینها به عنوان این که بیان یک دولت قوی رو تشکیل بدن میان و به اصطلاح این کودتای سوم اسفند شکل میگیره.
آقای رضایی اینجا یه سوال میمونه، مگر توی قزوین آیرون ساید از نظر مالی اینا رو تزریق نمیکنه؟ طلبایی که داشتن خود قزاق‌ها بهشون پرداخت میکنه و اینا به هر حال اگر انگیزه ای باشه برای اینکه بیان مطالبه خودشون رو بگیرن از نظر مالی به هر حال اونجا مرتفع شده، یعنی عملا دیگه شاید مطالبه وجود نداشته باشه، اما باز اون تحریک که اتفاق افتاد بیاد اونجا چی بود؟ بعد میان توی مهرآباد دیگه اگه اشتباه نکنم میان توی وارد مهرآباد میشن و اونجا اعلام میکنن که ما میخوایم بیایم و حکومت در دست بگیریم. اینا یه خورده واسه ما باز کنید که بله. چی جوری شد؟
خب ببینید قبای قزاق همونجور که عرض کردم یه حالت به هر حال نامناسبی برش حاکم شده بود دیگه. انگلیسی ها اون به اصطلاح تجهیزی که میکنن در حد همین رفع نیازهای اولیه هست. قبای قزاق میگفت نه، ما باید در واقع این وضعیت رو، وضعیت کلی کشور رو به گونه ای سامان بدیم که برای همیشه هم وضع خودمون خوب شه و مثلا هم وضع مملکت خوب بشه. نهایت میفرمایید اون به اصطلاح حمایت و اون تزریق مالی که صورت میگیره در همون حدیه که حالا فعلا اموراتشون بگذره، اما اونها الان یک هدف بزرگتری رو هم در نظر دارن و اون هم این هست که ما بریم و یک دولت قوی تشکیل بدیم. البته این رو من عرض بکنم، واقعیت این بود که دولت‌های اون موقع و خود شخص احمدشاه به هر حال آدم ضعیفی بود و کشور هم درگیر یک سری مسائل مختلف شده بود که این وضعیت جامعه رو به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی و امور مختلف دچار اشکال و اختلال کرده بود. بنابراین در این شرایط اینها حرکت میکنن برای اینکه بیان و به اصطلاح وضعیت کلی مملکت رو درست بکنن. خب میان اول در منطقه مهرآباد مستقر میشن و بعد حرکت میکنن به سمت تهران و بعد خب احمدشاه در واقع دچار خوف و وحشت میشه با نورمن که سفیر انگلیس در ایران بود تماس میگیره. نورمن به او اطمینان میده که خطر جانی متوجه شما نیست و شما حکم نخست وزیری سید ضیاء رو
امضا
کن، خطری متوجه شما نیست. اینجا بگم خدمتون، آیرون سایت هم به رضاخان گفته بود، گفته بود در ابتدای قضیه که شما میرید تهران فعلا بحث تغییر حکومت نداریم و پادشاه سر جای خودش هست. حرف درستی هم زده بود، یعنی اینکه یک دفعه بخواد این اتفاق بیفته اساسا زمینش وجود نداشت و میبایست یک مدتی در واقع میگذشت برای این ماجرا. این گونه شد که این قوا اومد به تهران، سید ضیاء شد نخست وزیر، حکم سردار سپهی هم برای در واقع حالا میشه گفت فرمانده کل نیروی نظامی و به نوعی حالا وزیر جنگ، حالا اون موقع
بله.
یک مقام عالی ترین مقام نظامی کشور که اون موقع بله دیگه تحت عنوان سردار سپهی به رضاخان داده میشه. حالا شما اینجا ببینید عمر دولت سید ضیاء بیشتر از 3 ماه نیست،
بله.
و این سید ضیاء بعد از 3 ماه کنار گذاشته میشه و در واقع مرد قدرتمند ایران میشه رضاخان سردار سپه. درسته که فرد دیگری برای نخست وزیر میاد، احمد قوام نخست وزیر میشه و حالا در ادامه هم دیگران، اما از این به بعد دیگه این سردار سپه هست که قدرت اصلی رو بر عهده داره. و بعد در آبان ماه، اگر اشتباه نکنم در آبان ماه 1302 هم خودش میشه رئیس الوزراء. یعنی این پله های بله این پله های ترقی رو با اون حمایتی که میشد و با اون قدرت نظامی که داشت او طی میکنه، میشه به اصطلاح نخست وزیر، رئیس الوزراء، و بعد هم در سال 1304 هم ایشون با تغییر رژیم و تغییر سلطنت احمد شاه کنار زده میشه و ایشون میشه در واقع پادشاه ایران.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم با توجه به نزدیک شدن به زمان اذان مغرب به افق تهران، دقایقی برنامه گفتگوی سیاسی رو قطع میکنیم و میپردازیم به پخش اذان و مناجات. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:11 است.
یا حیو یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
خدای مهربانم مشتاقانه از تو میخواهم، آنقدر به من و به دوستانم و عزیزانم ایمان و توکل عطا کنی که هرچه برای من مقدر است با جان و دل بپذیریم، و آنقدر به ما شجاعت و ایمان عطا فرمایی تا نومیدی و رنج را از خود برانیم. پروردگارا به ما بردباری، فروتنی و تسلیم و رضا در برابر خواست خودت عطا فرما و بر ما منت گذار و تمام گرفتاری ها، سختی ها و غم ها را از ما و همه بندگانت دور بگردان.
یا حیو یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا
خدایا من اینک مانند کسی هستم که سخت نیازمند گردیده و نیرو و توانش رو به ضعف نهاده و گناهانش فراوان شده است، همچون کسی که جستو برای درمان نیاز خود فریاد رسی نمی بیند و برای ضعف خود نیرو دهنده ای و برای گناهانش آمرزنده ای. ای صاحب بزرگی و بزرگواری، از تو می خواهم که مرا به کاری توفیق دهی که هر کس آن را انجام دهد تو دوستش می داری و یقینی ببخشی که هر کس در جریان نافذ بودن فرمانت به حقیقت آن یقین برسد از آن بهره‌مند شود. ای خدای بزرگ، ما را از گناه پاکیزه بدار، از گرفتاری ما را برهان، به حق این ماه عزیزت، ماه شعبان. تلاوت اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
بارزوی قبولی طاعات و عبادات و توفیق نمازهای اول وقت برای شما مردم مؤمن و عزیز. از شما دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو همراه باشید.
خب توی مجلس نام زمینه رو فراهم کردی، اون روش انگلیسی که به تدریج بیان جلو و عمیق کار اجرا بکنن، چون ما تو زمان احمدشاه مجلس شکل نگرفته بود، بعد زمان رضاخان مجلس دوباره شکل میگیره، حتی برای اینکه بره قانونی جلوه بده همه این کار رو میره توی مجلس و به هر حال از طریق ظاهرا مجاری قانونی اتفاقات شکل میگیره به نوعی، درسته؟
ببینید البته مجلس بعد از مدتی که به اصطلاح تعطیل هست در همون زمان قاجاریه شکل میگیره و مجلس شروع به کار میکنه و در مجلس در واقع این مسئله مطرح هست که رضاخان قدرت نظامی داره و او هم اعمال قدرت نظامی میکنه. ببینید حالا مثلا من یه نمونهش رو بگم خدمت شما. رضاخان در اواخر سال 1302 و اوایل 1303 اعلام میکنه که ما باید جمهوری بشه کشورمون. خب حالا یه عده موافقن یه عده مخالفن و در مجلس هم مخالفت میشه. رضاخان به اصطلاح از رئیس الوزرای استعفا میده و میره در منطقه رودهن و بومهن و اینها که اونجا ملکی ظاهرا داشت و اونجا مستقر میشه. خب ببینید ظاهر قضیه اینه که ایشون از رئیس الوزرای استعفا داده و رفته و حالا مجلسی کس دیگری رو بیاد انتخاب بکنه. اما بلا فاصله بعد از اینکه ایشون استعفا میده، فرماندهان عالی به اصطلاح قوای نظامی رسماً و علناً تهدید میکنن مجلس رو که اگر رضاخان بر نگرده به اصطلاح سر کارتون با ماست، یعنی یه تهدید نظامی اینجوری. بنابراین ببینید ظاهر ماجرا اینه که ایشون استعفا داده و رفته و اینها، اما باطن قضیه این هست که یک قوه نظامی محکم که در اون زمان به هر حال قوه اصلی نظامی کشور هم مطرح بود پشت سر ایشون وایساده و میگه نه فقط ایشون، و به همین دلیل هم میرن یه هیئتی میرن اونجا در همین منطقه بومهن و ایشون رو به اصطلاح با سلام و صلوات برمیگردونن سر کار. خب اون تهدید نظامی کار خودش رو انجام میده. همه هم دیگه متوجه میشن که رضاخان بالاخره این قوه نظامی رو پشت سر خودش داره و باید به هر حال با او راه اومد، و اگر بخوایم جلوش وایسیم فردا با همین قوه نظامی ما رو و همه رو سرکوب میکنه و رضاخان اون موقع این کارها رو انجام میده.
من جای سوال برام پیش میاد که این قوه نظامی که اینجور حامی بوده و اینجور قوی بوده چطور موقعی که بعد از چند سال باید مقاومت بکنه در مقابل حمله انگلیسی ها اصلا هیچ اتفاق نمیفته؟ چون ما تو تاریخ وقتی میبینیم یا نگارش شده یا اعلام میکنه از اون بر که شکدهی سپاه یا شکدهی نظامی کشور رو سر و سامان میده، درست میکنه، اما شکدهی و سر و سامان گرفتن عملا هیچ کاربردی برای کشور نداشته ظاهرا.
حالا نکته خوبی رو شما اشاره کردید. ببینید این قوه نظامی که در دوره رضاخان و بعدن رضاشاه مرتبا تقویت میشه، کارکرد عمدش در سرکوب داخلی بوده. یعنی الان شما در تاریخ میخونید که خب بالاخره ایشون بعضی از این حاکمان محلی رو سرکوب کرد. حالا معروفترینشون شیخ خزعل هست که در خوزستان بوده. خب شیخ خزعل برای خودش یک قدرتی بود. چرا قدرت بود؟ چون در اون زمان، در زمان احمدشاه و حالا قاجار و اینها، تحت حمایت انگلیس بود. انگلیسی ها در اون موقع از این حاکمان محلی حمایت میکردن و اصلا سیاستشون بر این بود که چنین حاکمانی رو در جاهای مختلف داشته باشن، در خوزستان، در چهارمحال و بختیاری، در عرشبت که سیستان و بلوچستان و جاهای مختلف. بالاخره از بعضی خوانین، از بعضی اینها حاکمان حمایت میکردن و اونها هم وابسته بودن به اونها، چون یک رقیبی با نام روس بود که او هم
از شمال کشور بس میاد.
بله، و چون نمیتونستن که حاکمیت کلی رو بر مرکز داشته باشن، چون روس‌ها اجازه نمیدادن این قضیه رو، به هر حال اونها سیاستشون این حاکمان محلی بود. اما الان چی؟ الان میگم وقتی روس‌ها رفتن بیرون و ما میتونیم، خب چرا با این همه حاکمان محلی، حالا خزعل یه جاب، نمیدونم شوکت الملک علم یه جاب، عرض شد که دیگری دیگری دیگری، اینا رو جمع میکنیم و یک نفر رو میگذاریم بالا سر کشور که هم با همون یه نفر هم به اصطلاح کارمون پیش بره. بنابراین این قوه نظامی که روز به روز هم داره تقویت میشه و بخش مهمی از بودجه و درآمد کشور هم صرف این نیرو میشه، این قوه عمدتاً که چه عرض بکنم، تماماً کارویژش سرکوب‌های داخلی هست. انگلیسی ها هم دست حمایت خودشون رو از سر این حاکمان محلی برداشتن. مثلا در مورد شیخ خزعل خیلی جالبه، بالاخره شیخ خزعل برای خودش دم و دستگاه و چیز داشت، اما شیخ خزعل از طرف وزیر امور خارجه انگلیس مکدونالد در اون موقع بهش پیغام داده میشه که محتوای اون پیغام این بود که در مقابل رضاخان، که الان هنوز پادشاه نشده، الان رئیس الوزراست و سردار سپه هست، مقاومت نکن و اگر مقاومت بکنی و هر اتفاقی برات بیفته، به قول معروف خونت گردن خودت. یعنی یه جوری بهش میگن که شما باید تسلیم بشی و او هم بدون اینکه حتی یه گلوله شلیک بشه به اصطلاح تسلیم میشه.
خودشون بده خب.
بله دیگه، این یه برنامه‌ای بود که انگلیسی ها چیده بودن. بعد هم در عرض شود که ادامه مسیر شما میبینید که این قوای نظامی که مرتب داره قوی تر میشه، حالا به صورت یک قوه نظامی یک پارچه هم در اومده، به اصطلاح تبدیل شده به ارتش، حالا اون قوای قزاق تبدیل شده به ارتش، این مسئولیتش در واقع حمایت از شخص رضا شاه هست و سرکوب داخلی. اون وقت همین قوه نظامی که این همه به اصطلاح براش هزینه شده، جنابالی هم اشاره کردید، وقتی که یه قوه خارجی، یک نیروی خارجی به کشور حمله میکنه، اساسا هیچ مقاومتی ما نمیبینیم. خیلی مختصر یک شاید مقاومت مثلا چند ساعته یا یک روزه در شمال و یک مقاومت بسیار مختصر در جنوب و تمام.
طب.
یعنی شما اگر خاطرات خود نیروهای به اصطلاح ارتش اون موقع رو ببینید، میبینید که همه در واقع میذارن فرار میکنه.
واقعا من یه خاطره داشتم میخوندم در مورد ارزم بود شما که سپهدار فتح‌الله اکبری بکنم ارومیه، که گفت ما 5 کیلومتر اومدیم بریم بیرون و اونجا نتونستیم هیچ کاری بکنیم و همچین چیزی رو من خاطرم هست در مورد ایشون صحبت شده بود.
بله ببینید، مثلا از جمله کسانی که در این مورد صحبت کرده، سپهبد پالیزبان هست.
بله سپهدار پالیزبان هم ایشونم خاطرات زیادی داره در این مورد.
بله او میگه من در اون موقع درجم ستوانی بود.
ستوان دو.
ستوان دو بود. بله. آره. و ما در منطقه ارومیه مستقر بودیم. قبل از این که حتی قوای روسیه وارد ایران بشه، کل شیرازه امور ما اصلا پاشیده بله. بود و ما حتی ارتش غذامون رو هم نمیتونست تأمین بکنه و ما میرفتیم به این روستاهای اطراف و از اونها غذا میگرفتیم. یا مثلا بزرگ علوی از نویسندگان بزرگ ایران هست، میگه در اون زمان یکی از اقوام ما به نام فکر مونم سرهنگ معینی میگه یا همچی چیزی، میگه او از منطقه مأموریتش در آذربایجان بود، به محض اینکه قوای خارجی و روس‌ها وارد شدن تا خوزستان فرار کرد. و خب دیگه این معلوم هست که به هر حال این ارتش رضاخانی و رضاشاهی واقعا هیچ مقاومتی از خودش نشون نمیده. پس بنابراین کارویژش در همون سرکوب‌های داخلی بود.
در مورد بحث حمله انگلیس‌ها، اون پیام‌هایی که شاید داده شده اون بر مثل شیخ خزعل و اینها که مقاومت نکنید به هر حال دست ماست، شاید اینا هم تأثیرات خاص خودشو داشته در مورد اینکه هیچ مقاومت در هیچ جایی انجام نشه، یعنی چند دقیقه مقاومت هم ما نداریم در مورد این.
البته فاصله بین رفتن شیخ خزعل تا جنگ جهانی دوم زیاده بله. میشه حدود مثلا 17 ساله. درسته. ولی در مجموع میخوام عرض بکنم که این ارتش چنین ارتشی بود، یعنی اینکه بفرمایید مثلا این ارتش در مقابل خارجی ها مقاومت نمی‌کرد، بله واقعا همینطور بود. یه دلیل عمدش هم این بود که خب خود شاه به عنوان نفر اول کشور به محض اینکه فهمید که نیروهای در واقع روسیه دارن وارد کشور میشن، خودش اولین نفری بود که فرار کرد. بالاخره خود نفر اول مملکت باید بیسته، به دیگران روحیه بده، مقاومت بکنه، اگر دیگران هم میخوان فرار بکنن به اونا بگه نه بیستید مقاومت بکنید بچه، ولی خودش اولین نفره که فرار میکنه.
من یه سوال اینجا رو پیش میاد، رضا خان بعد از اینکه تبعید شد تسلیم شد چند سال بعدش زنده بود؟ فکر نمی‌کنم 5 6 سال
نه بیشتر نبود، 1324 به نظر
سنش هم که بالا بود. آیا مثلا وای میساد مقاومت میکرد یه قهرمان نمیشد یا
همینطوره؟ لاقل امروز ما میگفتیم که به اصطلاح درود به شرفت که وایسادی و مقاومت کردی. اما امروز شما در تاریخ بخونید واقعا خود او جزو کسانیه که جزو اولین نفرایی که میگه آقا فرار بکنیم و بریم. خب ارتشی هم که تحت فرماندهی چنین فردی باشه طبیعتاً همین روش رو داره. خود محمد رضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ خود او اونجا میگه که پدر من دستور ترک مقاومت رو داد، یعنی به جای اینکه دستور مقاومت بده دستور ترک مقاومت.
چی میترسید اینجا توی
اساساً رضا شاه به هر حال شاید در دوره جوانیش واقعا شاید یک جربوزهی هم داشت، بالاخره ایشون جزو قوای قزاق بود، در شمال کشور جنگیده بود، یه فرد نظامی بود، اون موقع شاید یک جربوزهی داشت. اما در طول دوران سلطنتش بنا به مسائلی که پیش میاد به شدت خودش رو به اصطلاح تحت سلطه بیگانه میبینه، یعنی از اون شخصیت واقعی خودش هم حتی خالی میشه، تبدیل میشه به یه آدمی که به اصطلاح احساس میکنه که اون بالاتر از من، اون قوه به اصطلاح دولت انگلیس هست که حامی منه و من باید به او متکی باشم.
آقای رضایی یه سوال برای برحال چون وقت داریم گفتگو میکنیم برای رادیو شنوندگان عزیز، برایشون جای سوال پیش میاد که برحال شما پژوهش کردین در مورد تاریخ، الان یه نسلی هستش میاد توی خیابون نگاه میکنیم میبینیم که حرفایی میزنن یه شعارهایی میدن یا اصلا یک دو چیز دیگه شاید براشون گفته باشن در مورد این. به هر حال وقتی ما تاریخ رو ورق میزنیم برای اینکه روشنگری بکنیم در مورد اون چیزهایی که ساخته و بافته شاید اونوریاست و اون چیزی که واقعیت داره توی تاریخ، ما الان به بچه‌هایی که الان زمان درک نکردن که داریم در مورد این صحبت میکنیم چی باید بهشون بگیم که به هر حال کسی که از یه مدارجی وقتی صحبت میکنه میگیم از این مدارج کوچیک شروع کرده اومده دسته تا پادشاهی کشور و اصلا چجوری میشه که حالا شما یه بخش اشاره کردین، نه مقاومتی، نه به قول معروف ایستادگی، هیچی. حتی من اونجا سوال کردم که چند سال بعدش بود، حتی شجاعت این که برای رفتن خودش، مرگ خودش هم انتخاب بکنه اصلا نداشته. این به هر حال الان جوونه واسه سوال سواله، اما وقتی گوش میکنن جای سواله، چرا این اتفاق افتاد، چی شده، این سیر تکام تدریجی که